أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين وصية أمير المؤمنين أرواحنا فداه رو میخوندیم. عرض کردم بخشایی از این وصیت در نامه 47 نهج البلاغه اومده، بخشایی هم جاهای دیگری که در از این کتاب تمام نهج البلاغه همه رو یک جا جمع کردن. ما بر اساس این متنی که در این کتابه میخونیم، پاراگراف قبلی که خونیم مال نامه 47 نهج البلاغه بود، این پاراگراف مال حکمت 96 نهج البلاغه است. امیرالمومنین اینجا میفرمایند که ان اول الناس بالانبیاء علیهم السلام اعلمهم بما جاؤوبه. خب این بحث هم در واقع خیلی ربط داره به اون مباحثی که در فصل اول شهرشناس مطرح کردیم، مباحث مربوط به علم که 15 جلسه تقریبا مباحثی رو مطرح کردیم. بازم جلساتی هست انشاءالله بعد ماه مبارک در موردش گفتگو خواهیم کرد و هم خیلی مربوط به این نکاتی که از نامه 47 در جلسه قبل گفتیم. خب ما جلسات قبل بحث اعتباریات رو مطرح کردیم، عرض کردیم که اعتباریاتی داریم و این اعتباریات، این قوانین پشت سرش مصالحی هست. اون اعتباریات و قوانینی که خدای متعال برای ما در نظر گرفته، عمل به اینها میشه تقوا و اعتباریات بین خودمون هم میشه عقود، اوفو بالعقود، به این عقدها باید وفا بکنیم تا زندگیمون اداره بشه و بین اعتباریات هم نباید دل ببندیم. این اعتباریات فرض قرارداده و چیزی هم ازش حاصل نمیشه، وسیله و ابزار خالی، هدف نیست، ما رو به خودش نمیتونه متصل بکنه و ربط فقط یک ارتباطی است بین یک شیء و یک شیء دیگه. اینجا حضرت می‌فرمایند که کسانی به انبیا نزدیکن، نزدیکترین افراد به انبیا، اونایی که ولایت خیلی بالایی دارن نسبت به انبیا، این ولایت، این اتصال وجودی، ولایت اتصال وجودیه. وقتی دو تا چیز به یه نحوی به هم متصل شدن که غریبه بین این دو تا نبود، این میشه ولایت. هم این به اون ولایت داره، هم اون به این ولایت داره، هم این ولیه اونه، هم اون ولیه اونه. لذا ولی رو نتمند هر دو به کار میبرن. هم میگیم که اهل بیت ولی ما هستن، هم میگیم ما ولی اهل بیت هستیم. یعنی سل من لمن سالا بکن و هر من لمن هارا بکن و ولی لمن والا کن. من ولیم برای کسی که ولایت شما رو پذیرفته، نه یعنی ولایت دارم، یعنی ولایت از بالا به پایین ندارم، ولایت از کنار به کنار داره. یه ولایت کنار به کناره، یه ولایت بالا به پایینه، یه ولایت پایین به بالا. ما ولایتون با اهل بیت، ولایت پایین به بالا. ما پایینیم، اونا بالا هن، با هم اتصالیم. دستای بنده حالا تصویر ندارن عزیزان، یعنی یک دست رو بالا گذاشتم، یک دست رو پایین گذاشتم، به هم چسبوندن. این دست بالا به دست پایین ولایت داره. دست بالا ولایتش ولایت از بالا به پایینه، دست پایین ولایت داره به بالایی، ولایت از پایین به بالا، اینم ولی بالایی است. یه وقت این دستا رو این شکلی کنار هم میذارم، بالا پایینی دیگه نیست، بغل همه. این ولایت مؤمنین بر هم دیگه است. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، اینا نسبت به هم دیگه ولایت دارن، در یک رتبه هم مؤمن و مؤمنات. البته ممکنه مراتب ایمان اینها فرق بکنه و برخی از این مؤمنین مثل اهل بیت باشن، اینها ولایتشون از بالا پایینه، ولی عموما ماها از باب همین ولایت امر معروف نهی از منکر هم از همین، بر اساس ولایتی که از کنار به هم دیگه داریم امر معروف میکنیم، نهی از منکر میکنیم. ما ولایت به هم داریم، ولایت بغل به بغل، نه بالا به پایین. خب این میشه ولایت. حالا این ولایت چه شکلی برقرار میشه بین ما با هم دیگه، بین ما با اهل بیت، بین ما با انبیا؟ ان اول الناس بالانبیا، کی ولایتش نسبت به انبیا بیش از همه است، اتصال شدیدتره؟ کسی که عالم تره به نسبت اونی که انبیا آوردن، اون معارفی رو که انبیا آوردن هر کسی بیشتر بلد باشه این ولایت بیشتری داره. چرا تو ماجرای ولایت فقیه ما اینو میگیم؟ میگیم فقیه ولایت داره. ولایت فقیه از کجا در اومده؟ از اتصال وجودیش، چون عالم ترین است به آنچه که پیغمبر اکرم آورده. پیغمبر اکرم که الان نیستن، وصی پیغمبرم که نیستن، ما کیو باید به عنوان ولی بپذیریم؟ حرفشو گوش بدیم، به ما جهت بده، خط بده، اولویت ها رو بر ما تعیین بکنه، مسیر رو تعیین بکنه. کی اینو کارو میکنه؟ اعلمهم به ما جاوبه، عالم ترین کسی که اشراف داره به معارف وحیانی، به معارفی که اون نبی داره. هر کسی بیشتر آگاهی داشته باشه معارف انبیا، ولایت بیشتری داره. تابه اونم میشیم ما. فقیه هم همینه، ولایت فقیه هم همینه، مراجع هم همینه. لذا یکی از شرایط مرجعیت اعلمیت دیگه. اگه یک کسی عالم تر هست، من اونو به عنوان مرجع تقلید قبول میکنم، از او تقلید میکنم، او ولایت داره بر من، او اتصالش به پیغمبر اکرم شدیده، واسطه میشه بین من و پیغمبر. کیا اتصالشون شدید تره؟ از کجا میفهمیم اتصالو؟ هرچی که عالم تر باشه. البته ادامه داره ها، فقط علم نیست، عمل هم هست که حالا عرض میکنم. پس هر کی که عالم تره به معارفی که پیغمبر گفتن انبیا آوردن، این ولایتش بیشتر. این میشه واقعیت، این دیگه اعتباری نیست. اونی که واقعیت داره تو این عالم علمه، این ارزش واقعی داره، این جایگاه واقعی داره. علم هم با اون تعریفی که ما تو جلسات قبل داشتیم، درک از حقایق عالم، درک از معارف عالم، نه مثلا زبان انگلیسی بلده. زبان انگلیسی خودش جزء اعتباریات علم بهش هم میشه اعتباری، چون علم این بعد از مرگ به دردم خورد. اینو توضیح دادم مفصل تو همون به نظرم جلسه 15 شهشناس بود که عرض کردم ما تو بهش نه فقه به دردم میخوره، نه مهندسی به دردم میخوره، نه حقوق به دردم میخوره، نه جامعه شناسی، نه جغرافی، نه تاریخ، هیچ کدوم اینا رو تو بهش باش کار نداره. معرفت الله به درد میخوره، معرفت نفس، معرفت خدا، این دو تاست که تو بهش به درد میخوره. اینا کارایی داره، اینا رو ما میبریم اونجا هم استفاده میکنیم. این علم واقعی است. لذا تو بعضی روایات هم فهموندن که علم واقعی این اطلب العلم ولو بسیم، دنبال علم برو حتی اگه چین میری، فهموندن معرفت نفسه. در مصباح شریعه امام صادق فهموندن معرفت واقعی که جا داره براش تا چین بری یاد بگیری معرفت نفسه. و در برخی روایات داره که اونی که معرفت نفس نداره هیچی نداره، و کسی که خودش رو نمیشناسه چیو میشناسه؟ به بقیه جاهلتره، اجهله. وقتی کسی به خودش جاهله به بقیه اجهله. خدا نصیب بکنه معرفت نفس حاصل میشه. البته این هم مراتب داره معرفت نفس. یه مرتبهش همینه که بدونیم ما عبدیم و باید بندگی کنیم، این یه مرتبهش. یه مرتبه دیگهش اینه که کم کم این عبد بودن و این فقر ما برامون واضح بشه، ببینیم ما فقط بدن نیستیم، ما یک حقایق دیگری هم داریم. یه وقت در حد ادراک اجمالیه، یه وقت عمیق‌تر میشه، شهودی میشه، به همجور عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر، تا جایی که انسان میبینه یک جلوه کاملی از ذات حق تعالی است و صفر صفر، هیچ چی نیست و همش پرتو نور حق تعالی است، اسماء و صفات اوست، هم خودش هم عالم. این دیگه اون قله معرفت نفسه که خدا نصیب بکنه انشالله، یا در دنیا یا در برزخ، به هر حال تو مسیر باشیم که انشالله دستمونو بگیرن و نصیبمون بکنن همچین معرفتی رو. این اون معرفتی که انبیا آوردن، این اون علمیه که انبیا داشتن. علم انبیا این بود، دستوری که انبیا آوردن همین بود، ان عبد الله و اشتن بود طاغوت، خدا رو بپرسید از طاغوت اجتناب بکنید. همه حرف انبیا خلاصه تو هم دو کلمه میشه، خدا رو بپرسیم، خدا رو بشناسیم و بپرسیم، یا نشناختیم بپرسیم، بشناسیم و بپرسیم. خدا رو بشناسیم، تو کمترین حد بشناسیم یا تو عالی‌ترین حد بشناسیم؟ تو عالی‌ترین حد بشناسیم و بپرستیم، مثل امیرالمومنین بشیم، خدایی که می‌بینیم و بپرستیم. این اون معرفتی که انبیا آوردن، هر کی اینو بلدتره نزدیکتره به انبیا و اولیا. این که حضرت امام رضوان الله علیه بوی پیغمبر اکرم رو میداد، این که همسر اردوغان میره به رهبر معظم انقلاب میگه که ما از شما بوی پیغمبر اکرم رو احساس میکنیم، شما رو که میبینیم یاد رسول الله میفتیم، اون آدمی که نه در مذهب شیعه است نه تو هم مذهب خودش هم خیلی آدم درست درمونیه، نه بالاخره آدم های خیلی مقیدی که نیستن، بالاخره ماجراهایی از همسر اردوغان معروف دیگه، در از مجلس شراب و از رفاقت با همسر اوباما و فلان و ایناشون دیگه، که اون رفاقت با همسر اوباماش از شراب خوریش بدتره، اگه شراب هم نمیخوره اون یکی بدتره، چون به روایت کفار بدتر از این مسائله، اون ارتباط و اون صمیمیت و اون رفاقت و اون با هم بودن و رو هم ریختن و اینا که اینجور وصلن با طاغوت و کفار و اینها، اون هم که میاد اینو احساس میکنه در پیغمبر، در رهبر معظم انقلاب، و احساس میکنه که این از جنس پیغمبره. مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه رو وقتی آدم میدید عظمت رسول الله تو ذهنش تداعی میشد، این بزرگان وقتی آدم میبینه احساس میکنه که اینها رنگ و بویی دارن از پیغمبر اکرم، چون عالم وارث پیغمبره دیگه، العلماء ورثه الانبیا، علما ورثه انبیا، وارثان انبیا، این علم واقعی است و این میشه ولایت. تو زندگی این باید بر ما ارزش باشه، دنبال دنیا نباش، دنبال اینا باش. آدم ها یا طالب دنیا یا طالب علم، این از روایات فهمیده میشه یا طالب حقیقت هم یا دنبال دنیا، یا طالب آبن یا طالب سراب، آدم ها یا طالب آبن یا طالب سرابن، آب واقعیت علم، علم آب، سراب دنیا، دو تا هم هستن که گرستن و یه وقت سیر نمیشن، تو روایت هم داره، جائعان لا یشتبعان، دو تا گرستن که هیچ وقت سیر نمیشه، یا لا یشبعان، طالب الدنیا و طالب العلم، از جنس همه، یکی کسی که در طلب دنیا است، یکی در طلب، کسی در طلب علمه، و معلوم میشه که طالب علم واقعی اینه، اونی که میگه من فارغ التحصیل شدم و درسامو خوندم و دیگه از ما گذشته، من چون که طالب علم نیست، این علم واقعی نیست، علم واقعی تا لحظه مرگ آدم دنباله، تا روز آخر، تا ساعت آخر پیگیره، ادامه میده، حرکت میکنه، این اتصال وجودی با انبیاست. تازه پیغمبر اکرمش از خدا متعال درخواست میکنه رب زدنی علما، خدا علم من بیشتر کن، پیغمبرم که آدم باشه هی از خدا درخواست میکنه علمش بیشتر بشه، اهل بیت هم هر شب جمعه روحشون پرواز میکنه و در عرش طواف میکنه و علمشون افزایش پیدا میکنه، در مسیر افزایش علمن، تازه اونها هم که در قله علمن باز همونو دارن ارتقا میدن، این میشه علم واقعی، دنبال اینا باشی، زندگیمون دنبال این مسائل باشی. یه عزیزی پیام داده بودن، از این پیام های محبت آمیز زیاد داریم، بنده حالا پیام های تلخ رو معمولا میگم از این باب که بیشتر مراعات بکنیم و در حرف زدنمون دقت بکنیم، نه نسبت به بنده، نسبت به همه، اینه که حالا ما بیشتر اونا رو میگیم، و این هم که از پیام های خوب خیلی نمیگیم چون خودمون لایق نمیدونیم، اهل نمیدونیم، این که پیام های خوب چند ده برابر پیام های تلخه، یکی از این پیام هایی که خب بنده وقتی خوندم حالا محض ریا گریه کردم و خیلی شرمنده شدم در درگاه الهی بابت این همه محبت و رحمت خدای متعال، که عزیزی گفته بودن که ما اختلافات خانوادگی داشتیم و خیلی ماجراها داشتیم، و حالا چون هم خودشون هم اون عزیزانی که یاد کردن احتمالاً مخاطب بحث باشن، من اشاره نمی‌کنم اون نسبت‌ها رو، میگفتن مثلا فلان فامیل ما که با هم اختلافاتی داشتیم و اینها، ما این بحث‌ها رو گوش می‌کردیم و اونها هم یه وقتی بودن و شنیدند و به مناسبت این بحث‌ها اونها هم اولاً که مشتری شدن و بحث‌ها رو گوش کردن، و اولاً که فضای خانوادگی ما به شدت با هم استحکام پیدا کرد و ما صمیمی شدیم و این یه باب گفتگو شده، اصلا دوره هم جمع میشیم و میشیم تحلیل میکنیم صحبت ها رو، تا قبلش همش اختلاف و کینه و تو وقت این کارو کردی و اینجوری شده و اینجوری کردی و این حرفا بود تو خانواده ما و فضای رفت و آمد ما. الان تا میشینیم میگیم فلانی در فلان جلسه اینو گفت، اون یکی اونو گفت، این منظورش چیه، اون یکی چیه، این چی جوری میشه، اون یکی چی جوری میشه، دو تا این میگه اون یه سخنرانی فلان تو گوش نکردی اونجا اینو گفته، این میگه اینو یکی تو گوش نکردی اینو گفته. و خیلی محبت داشتن این عزیزان و خیلی هم شرمنده این لطف خدای متعال شدیم که واقعا سر سوزنی ما لیاقت و قابلیت این مسائل رو نداریم. خب این اصل دیگه، یعنی اگه ما به هم میرسیم فضاهای دور همین باید چی باشه؟ همین معارف، همین مطالب. انقدی هست این لبریزه، الان خدا شاهد ما موندیم با این رفقای خودمون که این مطالبی که حالا همین الان بنا داریم و یه سریشو شروع کردیم، حالا مثلا این بحث شهرشناس یکیشه و صدها جلسه وقت میبره ادامه پیدا بکنه، یه بخش دیگهش بحث صدقه در قیامتمونه چند جلسهش مونده، رساله حقوقمونه که مونده، این کتاب ترکلی اندیشه اسلامیه که مونده، بحثای تفسیر قرآنمونه که مونده و تمومش بکنیم، همین چند تایی که شروع کردیم بخوایم تموم بکنیم یه 40 سالی وقت میبره و تازه اینا یه بخش کمی از معارف دینه و یک لایه سطحی از معارف دینه. اون لایه های عمیقش در سینه اولیاء خداست، در سینه علامه طباطبایی ها و سید علی قاضی ها و محمد تقی بهجت ها و روح الله خمینی ها و در سینه اونهاست. یه لایه اندکی که در حد سطح بسیار پایین بنده است، این مطالب در این سطح وقتی گفته میشه شما میبینید چقدر این معارف زلاله و چقدر وسیعه که آدم نمیرسه همینا رو بخواد پی بگیره و واقعا آدم تعجب میکنه چطور یه عده عمرشونو در غیر علم میگذرونن، اصلا چی ارزششو داره که آدم براش وقت بذاره، چی خاصیت داره. بعد این علم با این حجم وسیع هر چی بیشتر میری تو عمقش بیشتر شیفته میشی، بیشتر تشنه میشی، بیشتر دنبالش راه میفتی. امام رضا فهمیدن که اگر مردم بدونن حرف ما رو بفهمن لطبع اونا دنبال ما راه میفتن، تشنه ما میشن، عاشق ما میشن. این اتصال وجودی با انبیاست، دنبال دنیا نرو، دنبال تقوا باش، لذت هایی هم که از این زندگی میخوای ببری و در قالب علم. ما برخی اساتید که میرسیدیم با هم گفت مثلا میشستیم آقا مثلا فلان مسئول سیاستمدار این حرف رو زده، نرخ مثلا بورس اینجور شده، نمیدونم دلار جوش میشون گفت ول کن اینا رو، ما که مسئولیتی نسبت به این چیزا که نداریم، تکلیفی نداریم، ما که نه دلار با منه نه بورس با منه، که چی الان از اینا میگی؟ ایشون فهمون مثلا درس های جوادی که امروز رفتی چی فهموندن، فلان استاد که رفتی چی گفتن، فلان آقا تو درس اخلاقش چی گفتن، بعد دوتا ما هم میگفتیم دوتا ایشون میگفت، فلان آقا هم اینو گفتن، امروز صبح داشتم مطالعه میکردم اینو دیدم، دیروز فلان منبر نشسته بودم اون آقا اینو میگفت، فلان مسجد رفتم اینو میگفت. و یه جوری شده بود که شب به شب مثلا تماس میگرفتیم گفتگو میکردیم حسای مسائل، هر کسی آنچه در روز خودش نصیب شده بود و یه مسیری بود برای ما و شب میدونستیم باید جواب بدیم، بعد صبح میرفتیم تغذیه میشدیم که شب استاد فلانی زنگ میزنه از ما میپرسه که امروز چی کاسب بودی، امروز من اینا رو کاسب. اصلا فضای زندگی ما رو خدا حفظ بکنه، این اساتید بزرگواری که حق به گردن ما دارن عوض کردن این فضای زندگی رو. ممکنه تو بخشای از زندگی هم دلخوری های آدم داشته باشه، بالاخره مسیر طبیعی و هر کسی انسانه و خطاهایی داره، ما بطی هم از هیچ کسی نمیسازیم، ولی این حق و حقوقی که به گردن ما دارن اینا با اگه یک عمر ما بردگی این اساتید رو بکنیم بابت یک کلمه که ما یاد دادن و یک روز درسی که برای ما گذاشتن و وقتی که برای ما گذاشتن، 80 سال اگر حلقه به گوشمون بندازن و ما نوکریشون رو بکنیم حق یک ساعتش ادا نمیشه از این وقتی که گذاشتن و این لطفی که کردن و محبتی که کردن و زحمتی که کشیدن. اینا فضای آدم رو عوض میکنن، یعنی از این که آدم دنبال پول و این حرفای بی خود و از این چرخش های تو این اینستاگرام و تو این پیجا و این هرزگی ها، حالا میگن وبگردی، قبلا اصطلاحش بود وبگردی، اصطلاح دقیق تر و درست ترش ولگردیه، اینا وبگردی نیست ولگردیه، از این این چت میکنه تو این گروه ها. تازه تو گروه فوتن ها و طلبه ها بودن که ما بودیم میدیدیم که 80% حرفا بی خوده، 80%. این به اون میپره، اون به این فوش میده، این میخواد به اونو کم کنه، این میخواد حالا اینو بگیره، این میخواد با اون تصفیه حساب بکنه. همش حق و ناس، همش لغو، همش بی خود. دو کلمه حرف حساب. تازه تو گروه هایی که آدم حسابی بودن، چه برسه به اون جایی که این داره فلان عالم و مسخره میکنه، داره فلان مسئول و مسخره میکنه، داره فلان تهمت رو به فلان جا میزنه، فلان نهاد میزنه، این داره طلبه ها رو میشونه، این برون داره مده ها رو به فوش میکشه. اینا که دیگه قطعا وزر و بال قیامت و هزاران سال برزخی و قیامتی آدم درگیره با اینا. اونا که هیچی. وقت آدم، این عمر آدم، این سرمایه جوانی، این سرمایه فکر، این سرمایه که حجم ترافیک اینترنتی شماست، خرج چی بشه؟ خرج علم بشه، خرج معرفت بشه که آدم عمر داده در چه چیز بهتر گرفته. چون ما هر چیزی که در ازای عمر بخوایم بگیریم از عمر ما کمتره. تفریح کمتره. تفریحت هم میتونه علمی باشه، تفریح باشه که یه چیزی یاد بگیری. با همین اساتید استخر میرفتیم، چون مثلا ما گفتش که ذکر لا اله الا الله تو آب یه مزه دیگه داره، برو تو آب تمرین کن، برو خودتو سبک کن، رو آب بخواب، لا اله الا الله یه حالت انقطاعی مثلا به آدم دست میده. و مثلا آدم اونجا لباسو در آورده تو آب مثلا داره شنا میکنه، همونجا یه نکته ای مثلا داره. آیه بهجت یکی از اساتید میفهمم که با ایشون حمام میرفتیم خیلی سال پیش در گذر خان، چون فهمود که کیسه میکشن آیه بهجت رو، آقای بحشت فهمده بودن که آدم هر چقدر که پاک بشه آخر سبحان نمیشه. ببین هنوز ما چرک داریم، هرچی میکشن چرک در میاد، فقط خداست که سبحانه، اون هیچ چرکی تو وجودش نیست. ما آخر هر چقدر تمیز و پاک بشیم باز همین یه چیزایی هست، هنوز باز کیسه بکشن باز تمیزتر میشه، باز هنوز چرک در میاد، باز چرک در میاد. یا حالا ببینید حموم هم که میره، تو روایت هم داره که حمام یه جوری برید که یاد خدا بیفته. خب اینا همه یه مرتبه از ذکر دیگه، اینا بشین روش کار بکنیم. حالا یه وقتی بنده به فکر کم که بشین یه دور سبک زندگی بر اساس ذکر طراحی بکنیم. یک جلسه هم بحث کردیم در آستان قدس و بحث ادامه پیدا نکرد، به اسم ریختگری زندگی. بشین یک دور زندگی رو ریختگری بکنیم بر اساس ذکر خدا. تو روایت ما هم گفتن مثلا حمام ذکری بریم، حمام ذکری، اون شعله آب که بهت میخوره بیاد آتش دوزخ و التهاب دوزخ و اهل بیت چه میدن، غذای داغ میدیدن بیاد جهنم بیدن. اون آب داغ هم آب خوردنی که میخوای بخوری بیاد آتش ابو عبدالله البصری. اینا ذکرهای ساده و سبک زندگی سازه دیگه، همش هم سبک زندگی. آب خوردن تو بهینه سازی کن، چرا آب علکی میخوری؟ آب میخوری که فقط تشنگیش برطرف بشه، آب بخور که بیاد امام حسین بیفتی، آخه این کجا اون کجا، تشنگیت هم برطرف میشه. حمام برو که بیاد جهنم بیفتی، نه اینکه فقط یه سر کله بشورن. حمام برو که غسل زیارت کنی. وقتی اساتید میگفتن که در غسل اصلا این بحث فقهیشون هم خواهم واردش بشن، مباحثی داره. چون برخی فقها میگن که غسل هایی که مثلا جنبه شرعیش معلوم نیست و نمیشه قاطی کرد، بعضی هم اشکال نمیدونن میگن اشکال نداره. حالا مثلا یکی از غسلایی که میشه انجام داد غسل زیارت امام زمان، غسل شهادت. آدم هر سری که میره حمام غسل شهادت، اعلام آمادگی به خدای متعال، خدای من آمادم برای شهادت، اعلام طلب و نیاز، خدای من میخواهم که به ملاقات امام زمان نائل بیام. حالا غسلای واجب من گردن آدم هست انجام، بهینه سازیه، از هرزگی در آوردنه. چرا آب و علکی مصرف کنه؟ نه اینکه علکی حمام میره، یعنی مثلا روزی 10 بار میره، همون دو روز یه باری که میری هم چرا علکی میری؟ با نیت برو، با ذکر برو. طرف پنجره میزد برای آشپزخونه خونش که بوی دود غذا بره بیرون، امام صادق دیدنش گفتن چیکار میکنی؟ گفت این کار میکنم. اصلا چرا میگی که برای اینکه دود بره بیرون؟ بگو دارم پنجره میزنم خورشید نگاه کنم ببینم که یه وقت اذان میشه. میشه پنجره هم که میزنی ذکری باشه. این میشه سبک زندگی، این ریختگری زندگی. یک دور زندگی رو این شکلی طراحی کرده. این وقت آدم چه میشه؟ علم با همه کاراش توجه به خدا داره، همه کارش یه ربطی به خدا. همون مسئله قبلی هم هست و عمل آلل عجب قولا بالحقی هم که درسه قبلی شاره کردیم هم هست و انسان هم داره قرب وجودی به انبیاء پیدا می‌کنه. این وصیت امیرالمومنین، این سفارش امیرالمومنین. پس نزدیکترین افراد به انبیاء کسانی هم که اینها چی هم؟ عالمترین هم به اون چیزی که انبیاء آوردن. و ادامه روایت و این اقرب الناس من الانبیاء علیهم السلام، نزدیکترین مردم به انبیاء، عملهم به ما امروبه، کسایی که بیشتر عمل میکنن به اون چیزی که انبیاء امر کرد. پس یکی علمی که عمل، این دوتا اصل کل زندگی تو این دوتا خلاصه میشه، علم و عمل. علم میشه روح برزخی ما، عمل میشه بدن برزخی ما. روح برزخی ما علم، بدن برزخی ما عمله. عملایی که اینجا انجام بدیم، نماز شب و روزه و روزه‌ای که اینجا میگیریم اونجا تبدیل میشه به آب، این بیداری که سحر داری اونجا تبدیل میشه به خوابگاه، محل خوابه. هرچی این سحرها با کیفیت تر، سحرها بیشتر، بهتر، پر رونق‌تر، اونجا خوابگاه استراحتگاه بهتر، قشنگ‌تر. یه وقتی تخت سربازی بهت میدن، یه تخت پادشاهی بهت میدن. توی بهار خواب مثلا، بهار خواب بهش جا بهت میدن. تو پشه بند مثلا. اینا فرق می‌کنه دیگه. عمل شما اونجا میشه صورت، میشه بدن شما. علم شما میشه روح شما. مرتبه وجودیت با چیه؟ با علم. همونجوری که الان سطح ما رو چی تا معین می‌کنه، این سطحش بالاتر و سطحش پایین‌تر. بگیم این حرف در سطح شما نیست، اون حرف در سطح فلانیه. این سطح رو چی تعیین می‌کنه؟ علم افراد. درسته؟ عمل هم که قالب فیزیکیه، یعنی جلوه دادن به به علم دیگه. هر کسی علمش رو جلوه میده در قالب عمل. اگه جلوه نداد یعنی یا علم نداره یا علمش خاصیت نداره. از این دو حالت خارج است. کسی که عمل نمی‌کنه یا نمی‌دونه که نماز باید بخونه، یا اگه میدونم خاصیت نداره دونستنش. علم و عمل با هم، این دوتا ما رو به انبیا نزدیک میکنه. انبیا در قله انسانیت هم، ما هم به سمت انسانیت حرکت میکنیم. میشه سیر و سلوک. ما برای سیر و سلوک چی میخوایم؟ علم و عمل. این دوتا بال با اینا پرواز میکنه آدم. خب ادامه کلام، آیه ای رو همین اونجا میخونن که آیه 67 سوره مالکه آل عمرانه. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، نزدیکترین افراد به حضرت ابراهیم کسانی هستند که از او تبعیت کردن، دنبالش را افتادن، مسیری که او رفت و رفتن، جا پای او گذاشتن، خط سیاسیشون از ابراهیم گرفتن، مسلک اقتصادیشون، معیشتشون، زندگیشون، رفتارشون با خانواده، رفتارشون با دوست، رفتارشون با دشمن، که یک اسوه کامل از ابراهیم در قرآن، یک شخصیت جامع و همه ابعاد او بهش اشاره شده. رفتارش با همسر، رفتارش با فرزند، رفتارش با دشمن، رفتارش با دوست، همه اینها رو اون سبک زندگی از ابراهیم که یک بحث بسیار مفیدی است اگه روش کار بشه، موضوعش از قرآن در بیاد تو ابعاد مختلف، یک اسوه کامله. بعد از پیغمبر اکرم ما هیچ کسی در حد از ابراهیم علیه السلام نداریم در بین انبیا. اینو روش کار بکنی، دنبالش راه بیفتی، این میشه نزدیک این فرد به از ابراهیم، شبیه میشه، از جنس ابراهیم میشه، کپی برابر اصل. از امام رضوان الله علیه بهش میگن ابراهیم زمان. اون مشیش، مرامش، منشش، منش از ابراهیم، فکرش، حرفش، عملش، همه از جنس از ابراهیم. ابراهیم خود شکر مثلا تعابیر این شکلی که هم بودن. خب و هادن نبی، کیا نزدیکترین افرادن به حضرت ابراهیم؟ کسایی که دنبالش راه میفتن و این پیغمبر، یعنی پیغمبر خودمون. والذین آمنوا، و مؤمنانی که به پیغمبر ایمان آوردن. والله ولی المؤمنین، خدا هم ولی مؤمنین. اینا ولی از ابراهیم هم، ولی از پایین به بالا، ولایت ابراهیم رو دارن، خدا هم ولی ایناست، ولایت از بالا به پایین. درست شد؟ خدا هم ولایت اینا رو داره، اینا رو تحت پوشش میگیره، تحت حمایت میگیره، تحت عنایت میگیره، سایه رحمت رو و چتر رحمت رو بر سر اینها باز میکنه. خب در ادامه میفرمایند که ان ولی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حالا ولی پیامبر کیه؟ ولی پیامبر یعنی چی؟ دیگه توضیح دادیم دیگه. ولی بالا پایین یا پایین به بالا؟ کدومش؟ ولی پیامبر یعنی چی؟ ولی پایین به بالا. کسی که ولایت پیامبر رو پذیرفته. کیه کسی که ولایت پیامبر رو پذیرفته؟ من اطاع الله و این بعدت لحمتو. اتصال وجودی داشتن با پیغمبر اتصال اعتباری نیست که کسی فکر کنه از پیغمبر به دنیا اومده و خون پیغمبر تو رگاش و اینا. سادات اصل احترامشون، البته ما به همه سادات احترام میذاریم از این باب که اونا رو همه مؤمن میدونیم، یعنی پیشفرض رو لحاظ میکنیم، ولی اگر کسی سیدی بود که دشمن خدا بود، دشمن اهل بیت بود، مضر برای اهل بیت بود، در همین شهر قم فرزند امام جواد علیه السلام رو از شهر بیرون کردن که حالا نمیدونم اس بیارم یا نگارم، موسی مبرقه که حالا میگن حرمش، اون حرم مال ایشونه، حرم پسر ایشونه، موسی مبرقه خودش جایگاهی نداره. مرحوم مفید، حالا بنده میرم خدمتتون شو بیت سوال کردم، گفتم آقا این آخر موسی مبرقه رو چیکار باید بکنیم؟ بعضی ازش تعریف میکنن، بعضی دمش بد میگن. ایشون گفت کی تعریف میکنه ازش؟ گفتم فلان جا. گفت نه، ایشون مسلمه که جز شخصیت های پلیده و نباید روش حساب کرد. گفتم خب این حرمی که هست چیه؟ گفت مال پسر ایشونه، در تاریخ قوم در جلد فلان صفحه فلانش نوشته که این حرم پسر ایشون، این حرم رو هم برید، حرم پسر موسی مبرقه، خود موسی مبرقه نیست. مرحوم مفید میفرمایند که ما اصل اینه که همه سادات رو احترام میذاریم مگر اینکه بدانیم که اینا آدمای فاسدی هستند. مثل کی؟ مثل جعفر کذاب و موسی مبرقه. این جمله مرحوم شیخ مفیده. موسی مبرقه شرابخور بود، حالا قمارباز و ایناشو نمیتونم تهمت نزنیم بهش، و به اهل بیت میبست، روایات میبست. حالا هم موردی هم که من در سر قبل اشاره کردم، این بابام سیده مثلا دیگه که به اهل بیت میبنده، به قرآن میبنده و اینا، لایو اینستا میرو همجور میبنده، این دیگه اون سیادتش نباید حجاب بشه برای اینکه بخواد محترمش بدونی. اتفاقا این سیادتش یه توره برای منحرف کردن ملت. همین قومی های محترم، اشعریون محترم که خیلی از اینها تعریف شده در روایات ما، مثلا تو روایت داره که خدا زمین مکه ولایت اهل بیت رو پذیرفت، خدا بهش کعبه رو داد. زمین مدینه پذیرفت، خدا بهش مزار پیغمبر رو داد. زمین کوفه پذیرفت، خدا بهش مزار امیرالمومنین رو داد. زمین قم پذیرفت، خدا بهش اشعریون رو داد. اشعریون که همین زکریا ابن آدم و این شخصیت‌های بزرگ، اینا همه مال هم طایفه اشعریونن که از حضرت مسیح پذیرایی کردن و قبلاً شیخ‌ها بودن. بعد اینا پذیرایی کردن، به استقبال از معصومه رفتن، ایشون آوردن، باغ دادن، جا دادن، مزار ایشون دفنش کردن با احترام. اینا هم اشعریون، اینا گرفتن موسی مبرقه رو بیرون کردن از شهر قم، انداختنش بیرون به خاطر روایتایی که میگه، به خاطر کارهایی که میکرد. این دیگه این سیادته نباید حجاب بشه. خب یکی هم مثل سلمان هفت پشت غریبه است، از پدر و مادر آتش پرست و مجوسی، میاد میشه من اهل. یکی هم موسی مبرقه میندازنش بیرون و بعد توبیه بسیار تندی امام هادی علیه السلام در مورد موسی مبرقه دارن. جالب هم هست که این از عجیب، امام هادی علیه السلام بین این دو نفر بودن، یکی موسی مبرقه که برادرشون بود، یکی جعفر کذاب که پسرشون بود. این دیگه حالا اون قربت و مظلومیت امام هادی علیه السلام شرط ویژه‌ای. این دوتا آدم منحوس در تاریخ اهل بیت، ایشون یکی برادر یکی پسر، اینم ابتلاء امام هادی علیه السلام بود که مجبور شدن با اینها سر بکنن. اخوان هر علی یه مظلومیت ها و قربت های خاصی داره بین اهل بیت، این چهار تا علی خاصن دیگه، هر کدوم یه قربت های ویژه و مظلومیت های ویژه دارن. امیرالمومنین، امام سجاد، امام رضا، امام هادی. به مظلومیت و قربت امام هادی شاید همین بخش باشه، از برادر و از پسر خلاصه اینجوری بوده. ولایت پیغمبر، ولی پیغمبر کیه؟ کی اتصال وجودی با پیغمبر داره؟ کسی که اطاعت خدا کنه، حتی اگه بعادت لحمتو گوشتش دور باشه، نسب اینا نداشته باشه، پیغمبر نسبت فامیلی نداره، نسب و شناسنامه نداره، اینا اعتباره، اینا بعد از ایمان ارزش داره. البته ما اصلو بریم بذاریم که همه سالات مؤمنن، ما اول نمیریم تجسس بکنیم که این مؤمنه یا نه. ما هر سری هم که از دنیا بره که مزارش هم میریم، فاتحه هم میخونیم، به قبر هم احترام میذاریم، میشن امامزاده های ما. چون اصل بر ایمان دیگه. ما وظیفه‌مون اینه در یک جامعه مؤمنی، در جامعه ایمانی مؤمنا هستن، اصل بر ایمان افراد میذاریم مگر اینکه خلافش ثابت بشه. سعادت رو اصل اولی هم میذاریم بر احترام اینها. ولی وقتی یه سیدی اومد شد فتنه‌گر، ده ها آدم رو آورد کف میدون و به کشتن داد و آدم ها به جون هم انداخت و با دروغ های شاخدار و صدمن یقاز مردم به جون هم انداخت، جامعه رو دوشار تشویش و فتنه و آشوب کرد، ما دیگه برای این آدم ارزش قائل نیستیم، نه برای خودش نه برای سیادتش. و به تعبیر قرآن اصلا این آدم نسبتش با سیادتش قطعه، مثل فرزند نوح، انه لیس من اهلک، این دیگه اصلا فرزند تو حساب نمیاد، اهل تو به حساب نمیاد، انما عمل غیر صالح. این انگار سیادت رو ازش گرفتن. شناسنامه‌ای هست. یه عرض کردم تو این متنی که حضرت امام نوشته بودن تو صحیفه امام اینو نداره. این دیگه حالا اینجاهاش به نظرم هر چقدر آدم بتونه از خطای امام پیدا کنه بخونه خودش یه لطف ویژه‌ای داره. تو کتاب خاطرات آیره شهری، تو ماجرای سید مهدی هاشمی، اینو چند باری بنده دو سه باری عرض کردم دوستان در مختلف، سید مهدی هاشمی با یکی از آقایون که مثلا میخواست قائم مقام اینا بشه زد و بند داشت و در پوشش دفتر اون آقا جنایت میکرد، راحت آدم کشی، تیم تروریستی داشتن و میگرفتن خفه میکردن، برخی از روزخونهای مشهور اصفهان رو گرفته بودن با یه دستمالی خفه کرده بودن، ماجراهای مفصلی داشت و اینها میکشتن و کلی اسلحه جاساز کرده بودن به اسم سپاه و این عناوین هم کار میکرد. خب دستگیر شد و مسائل هم کش شد و اعتراف هم کرد و حکمش هم اعدام بود. دست به هم خوردن رابطه اون آقا با امام خمینی از همینجا شروع شد. اون درخواستی که آیره شهری دارم میگن آقا ما حکم قاضی به اعدام ایشونه، ولی خب این کسی که قائم مقام شماست لجاجت میکنه و سرسختی میکنه، آخر کسب تکلیف کنیم که ما چیکار کنیم. امام نوشودن اگه ایشون حکمش اعدامش بکنه. اون سربرگش امام نوشودن درباره سید مهدی هاشمی همچی تعبیر. نکته جالبی که تو دستخطای امام هست و توی متن صحیفه امام و اینا نیست همینه. اون سید مهدی هاشمی که نوشتن سیدشو خط زده. اون تو دستخط امام خونده میشه. خب خیلی نکته لطیفی داره. یعنی همچه آدم جانی، جنایتکار، قاتل، امام دیده بودن که این دیگه جایگاهی نداره که من میخوام لفظ سیدو براش بیارم. بنی سعد هم سید بود، سید ابوالحسن بنی سعد. اما نگفتن سید، گفتن این آقای ابوالحسن، نگفتن این سید ابوالحسن، سید شأنی داره. وقتی عمل او به اینجا کشیده میشه او دیگه عنوان سید هم براش به کار نمیره، سیادت یه شأنی داره. البته ما حسب بریم داریم که همه این شأن رو دارن، هر سیدی که ببینیم جلو پاش بلند میشیم، احترامش میذاریم، روایت فراوانی هم داره، احترام میذاریم. اگه یه کار بدم دیدیم سریع تردش نمی کنیم. حالا یه سیدی یه غیبتی کرد، یه دروغی گفت، یه نگاه حرام میکنیم، باید سمچه که ما احترامون نسبت به او کم بشه، مگر اینکه به یک درجه از شرارت برسه که دیگه میبینیم که این آدم دیگه انگار بهره از مسلمانی نداره. مثل بنی سعد، بنی سعد رو واقعا نمیشه مسلمان به حساب بود، من مسلمان ظاهری هست، خودش هم میگه من مسلمانم، شاید بگش نمیدونم میگه یا نمیگه اشهد ان لا اله الا الله اینا، ولی خب این آدم هیچ ربطی به پیغمبر اکرم نداره. این نسبش به پیغمبر میرسه، نسبتش به پیغمبر نمیرسه. نسب به پیغمبر داره، نسبت به پیغمبر نداره. شیر را بچه هم ایمانت به دو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. از مولوی میگه بچه شیر شبیه شیر میشه، تو مگه امت پیغمبر نیستی؟ انا و علی من ابا و هذه الامه، من و علی پدران این امتی، تو نسبت به بابا چیه؟ آقا بچه که هیچ ربطی نداره، هیچ جنی از اون بابای تو رگ این نیست، هیچ نسبتی با اون نداره، هیچ شبیه اون نیست، چجور ادعای بچگی داره میکنه، ادعای فرزندی میکنه. فهم ولی پیامبر کسی که اطاعت خدا کنه، بندگی کنه، بنده خدا باشه. پیغمبر همه شأنش به عبودیتش بود، تو هم همه شأنی، او که پیغمبر بود همه شأنش از عبودیتش بود، تو بچه پیغمبری می‌خواد قبل پیغمبر چیزی گیرت بیاد، او خودش از قبل عبودیتش چیزی گیرش اومده، تو خواست قبل پیغمبر چیزی گیرت بیاد. اون که امام خمینی بود از قبل بندگی خدا و تقوا و فقاهتش ما
واسش ارزش قائل بودیم. تو که بچه اوی نوه اوی ما مثلا به خاطر خود امام برای تو ارزش قائل باشیم، تو به طریق اولا باید به خاطر بندگی و تقوا برای ارزش قائل بشیم. البته ما برای نوه های امام، بچه های امام، برای همه ارزش ابتدایی قائلیم، همه رو احترام میکنیم، ولی اگه ببینیم هیچ یه کسی هیچ ربطی با امام نداره، خطش، ربطش، مسلکش، سیاستش، دیانتش هیچ چی نمیخوره به امام خمینی، اینو دیگه ما اکرامی براش نداریم. یا اگه میبینیم مثلا 20% شباهت داره، بنظر 20% اکرامش میکنیم، 30% شباهت داره، بنظر 30% اکرامش میکنیم، 70% فاصله داره با امام، ما هم 70% فاصله میذاریم بین احترامی که با امام برای امام میذاریم و احترامی که برای نوه او میذاریم. این نسبت ها رو باید لحاظ بکنیم. پس کسی که اطاعت خدا رو بکنه ولی پیامبره، و این بعدت لحمتو، حتی اگر گوشت او یعنی پیوند او، خون او، پیوند نسبیش دور باشه. و این عدو و محمد صلی الله علیه و آله و سلم، دشمن پیامبر کیه؟ کسی که متجاوز به حقوق پیامبر، متجاوز به حریم پیامبر، عدو به این معناست حریم پیغمبر رو هتک کرده، کیه؟ من اصل الله و این قرابت، قرابتو، کسی که معصیت خدا کنه، این عدو به پیغمبره، هر چند قرابتش نزدیک باشه، اصلا پسر پیغمبر باشه، نوه پیغمبر باشه، عدو و محمد. این وصیت امیرالمومنین خیلی جالبه ها. این مقیاس ها رو تو جامعه باید لحاظ کرد، این ضوابط و مبانی رو نباید فراموش کرد. بله ما هر مداحی رو به خاطر انتسابی که به اهل بیت داره احترام می‌ذاریم، هر عالمی رو احترام می‌ذاریم، هر سیدی رو احترام می‌ذاریم، هر قاری قرآنی احترام می‌ذاریم، ما ارزش اولیه است. ولی نسبت به افراد چی؟ اگه کسی اشتباه کرده نقدش می‌کنیم. اگه این حجم اشتباهات به یه سطحی رسید که دیدیم آدم یا سهواً یا عمدن داره آسیب می‌زنه به دستگاه اهل بیت، نه یه ذره دو ذره، خیلی، نه یکی دو بار، خیلی، این آدم دیگه محل احترام نیست. کم کم از او فاصله پیدا میکنیم، زاویه میگیریم و کم کم موضع میگیریم نسبت به او و تبری میکنیم از او. اینها مسائلیه که باید خیلی بهش حواسمون جمع باشه. خب ادامه یه روایتی هم اینجا هست، روایت قشنگی از امام سجاد علیه السلام، فرمود خلق الله الجنه لمن اطاعه احسن ولو کان عبدا حبشی و خلق النار لمن اصاه ولو کان ولدا قرشی. خیلی روایت جالبی است. میفهمم خدا بهش آفریده برای کسایی که اطاعت خدا رو بکنن و این کارو درست انجام بدن. هر کی مطیع خدا باشه، قشنگ اطاعت کنه از خدا، این بهش میره، ولو یه عبد حبشی باشه، هم برده باشه هم مال حبشه، از آفریقا برش دارن بیارن. خدا آتیش آفریده برای کسی که معصیتش کنه، ولو ولد قرشی باشه، از قریش باشه، اصلا از نژاد پیغمبر. اون از اولا برده است، برده سیاه مال آفریقا، این یه سید از نژاد پیغمبر، این میره جهنم و میره بهش. حالا خیلی هم ما این تو روایت ندیدیم که سادات مثلا جهنمشو فقط مال اینا سرد و اینا، اینو ما ندیدیم تو روایت. خیلی اینا از اوناست که مثلا این طرف چهارشنبه سید و اینا چهارشنبه نمیدونم چی چی میشن سادات و این از همین هست، میشه از جنس همین حرف هست که جهنم سادات فرق میکنه. بله جهنم سادات ممکنه شدیدتر باشه به خاطر اینکه انتصار به اهل بیت هم دارن، یعنی اگه کسی با عنوان سیادتش مردم فریب میده این جهنم شدیدتره. یعنی اگه سید نبود و اتصال به اهل بیت نداشت انقدر نمیتونست مردم فریب بده، یعنی حالا که سید فریب میده از این باب جهنم شدیده، نه اینکه جهنم سرده مثلا اینو فریز میکنم و یکی ها میرد جزغاله میکنه، اینجوری نیست. خب و اینم روایت خیلی جالبیست و خیلی توش نکته است، در بهارالانوار جلد 46 صفحه 337، سعد بن عبدالملک، این از بچه های عزیز ابن مروان، امام باقر علیه السلام بهش میگفتن سعد الخیر. این پیشم خب از بنی امیه بود، یعنی از نسل بنی امیه بود، و بنی امیه هم تو تعابیر روایی ما خیلی نمونشون بد گفتن، اصلا آیه قرآن و شجرت الملعونه فی القرآن، اهل بفهمن این شجره ملعونه منظور بنی امیه است، درخت ملعون، خواب درخت رو اینها دیدنم، یکی از تعابیرش همین نسل دیگه، یک شجره، شجره نامه میگن، شجره نامه، ولی یکی از دوستان خواب دیده بود درخت فلان و اینا، به یکی گفته بود و اونم بهش گفتش که خدا بچه خوبی داره بهت میده. ما هم گفت اتفاقا خانمم بارداره. درخت و اینها همچین مسئله، یه نسلی، یه ذریه است از انسان. گاهی تعبیر خوابش اینجوری میشه. خلاصه درخت ملعونه در قرآن بنی امیه، یک شجره کثیف، یک درختی که میوه هاش فاسده، هر میوه میده فاسد. این آقای سعد الخیل، سعد ابن عبدالملک، خیلی ناراحت و پکر بود، اومد پیش حضرت و مثل زن مصیبت دیده گریه میکرد. امام باقر علیه السلام فهمیدن چرا گریه میکنی؟ گفت آقا چرا گریه نکنم؟ من جزء شجره ملعونه، من مال بنی امیه، ما بدبخت شدیم، من بابام اینه. حالا اینا مسائلی است که خیلی بین ما هم سواله. آقا من بابام عرق خور بوده، قمار باز بوده، سر سفره عرق بزرگ شدم، از وقتی چشم باز کردم زنبازی بود و کثافت کاری بود و اینا، منم تو مسیر سیر و سلوک بیام راه پیدا میکنم؟ یعنی فقط مال اونایی که مثلا از تخم و ترکه علما و عرفا و فلان و اینا بودن، اینا فقط اونا مثلا به درجاتی میرسن، ما که از اینا به جایی نمیرسیم. پاسخش تو این کلام امام باقر از فهمیدن که تو اموی هستی، نسل ظاهری، نسب ظاهری از بنی امیه است، ولی تو از ما اهل بیتی، چون اطاعت ما رو کردی. مگه نشدی قرآن رو میفهمد فمن تبعنی فانه منی هست، ابراهیم فهمه هر کسی که در تبعیت از من باشه از منه، تو هم چون تابع ما اهل بیتی، منا اهل البیت. میخواد بابات یزید باشه، شمر باشه، معاویه باشه، یزید که بدتر نداریم. بچه یزید ابن معاویه هم که باشی اطاعت اهل بیت رو بکنی، منا اهل البیت میشه. بچه موسی بن جعفر هم که باشی، بچه امام جواد هم که باشی، معصیت خدا رو بکنی، با شمر و معاویه محشور میشه. اون که ملاک عمل ماست، علم و عمل، اعتباریات اونور به شناسنامت نگاه نمیکنه شب اول قبل که این سید این فلانه، به عمل نگاه میکنن. البته شاید اینا مزید بر علت بشه، اگر کسی سید باشه و خاک باشه شاید دو برابر احترامش کنه، همونجوری که اگه سید باشه و خبیث باشه دو برابر، همونجوری که قرآن هم به همسران پیغمبر فرمود شما اگر تقوا داشته باشی دو برابر پیش خدا ارزش داره، اگه معصیت هم بکنی ضعفین، عذاب دو برابر من بهتون میدم. بله این اعتباریات بعد اون مسائل حقیقی یه ارزش افزوده‌ای داره، ولی بدون اونها اصلا هیچ چی به حساب نمیاد. خب اینم ادامه کلام امیرالمومنین. بعد این خب این بخش باز در اصلا نهج البلاغه نیست که کلام می‌خوام بخونم در وصیت امیرالمومنین، این بخش کلا نهج البلاغه حذف شده. و بنده هم وقتی نگاه می‌کردم به وصای امیرالمومنین مثلا جای تعجب بود که اصلا این تیکه یعنی چی، و به این کتاب تمام نهج البلاغه که رسیدیم دیدم که تازه فهمیدم که این تیکه اصلا جاش کجا بوده، چون بعضی جاها هم تیکه رو فقط نقل کرده. خب خیلی بی سر و ته اینجا داره که ثم متا علیه السلام محمدن ولده، حضرت محمد ابن حنفیه رو صدا کرد، سپس حضرت محمد ابن حنفیه رو صدا کرد. خب همین تیکه رو بعضی جاها همین تیکه روایت رو نقل کرده. خب قبلش بوده، بعدش بوده، سپس بعد چی؟ بعد این فرمایشا. اینا رو خطاب به امام حسن و امام حسین کردن تا اینجا، بعد رو کردن به محمد ابن حنفیه، فهمودن که اما سمعت ما او سیتو بهی اخویک، شنیدی به دوتا برادرت چیا وصیت کردم؟ قال بلا، گو بلا آقا جان. بعد حضرت فهمودن فقال علیه السلام فعنی اوسی که به تو هم همین سفارش ها رو میکنن. پس من چی گونه اختصاصی به امام حسن و امام حسین نداشت، از باب محبتی که امیرالمومنین به اینها داشتن اول به اینها گفتن، از باب اینکه بالاخره به سعادت اینها بیشتر علاقه مندن، جایگاه اینها ممتاز فهم میکنه. بعد میخوام بگم که این اختصاصی به این دوتا نداره، این حرف مال هم است. بعد هم جلوتر میگم که هرکی نامه من بهش برسه اصلا دارم این حرف رو بهش میزنم. و علیک به بر اخویک و توقیر هما، بهت سفارش میکنم که دوتا برادرت رو احترام بذاری و اینها رو وقار براشون قائل باشی، اکرامشون بکنی، برادرانت را واسه شون جایگاه خواهد، چون برادر بزرگ در حکم پدره دیگه، خصوصا اگه پدر از دنیا بره برادر بزرگ حالا ولایت پدر رو نداره ولی جایگاه و احترام پدر رو داره، خصوصا بعضی از چیزایی که اختصاص به پدر داره بعد از مرگش به پسر بزرگ میدن دیگه، بهش اسلام میگن حب در فضای فقهی. حالا ما شوخی میکردیم درس ارث که میدادیم، خب مثلا میگن عمامه‌شو بدن، شمشیرشو بدن، قرآنشو بدن، انگشترشو بدن، اینا میشه حبه. بعضی خواهم شوخی میکرم گفتن الان که شما اینا نیستش که، الان حبه چی میشه؟ ما به شوخی میگفتیم که الان میشه کنترل کولر، بابا که میمیره کنترل کولر میدن به پسر بزرگتر که او بعدش کنترل تلویزیون و کنترل کولر، که بعد از مرگ پدر اختیار اینا با پسر بزرگتر باشه در خانه، خصوصا کنترل کولر چون خیلی حیاتیه و همه هم وابسته. گفت طرف تو ماشین نشسته و گوشی زنگ زد، گفت بله بله ممنون، قطع کرد، زد کولر ماشین رو قطع کرد، خاموش کرد. این راننده گفت چی شد؟ گفت همین الان به من خبر دادن که بابا شدم. زدم که از همین که شروع کردم تمرین کنم خاموش کردن کولر. خلاصه احترام دو تا برادرت رو امیرالمومنین سفارش میکنن به محمد ابن حنفی و معرفت فضله ما و بدونی که این دو تا بر تو فضیلت دارن. حالا چیزهایی نقل شده در تاریخ که جناب محمد ابن حنفی انگار خیلی وصیت امیرالمومنین رو جدی نگرفتن، نقل هایی هست. حالا نمیخوام من دلمشون قضاوت بکنم، چون برخی قائلن که نه محمد ابن حنفیه آدم سربراه و صالح بوده. مرحوم آقای امینی که تازگی به رحمت خدا رفتن، آقای طلای امینی، ایشون تو کتاب دادگستر جهانش خب خیلی تعابیر، حالا تعابیر تندی نداره، ولی خب اونجوری که ایشون تعریف میکنه از ماجرای محمد ابن حنفیه، خب ایشون اصلا از جریان دیانت و اینها و ولایت اهل بیت و اینها بیرون بوده، اصلا ادعای مهدویت داشته. اونی که مرحوم آقای امینی نقل میکنه این شکلیه، انگار خودش رو امام میدونسته و ادعای امامت داشته و خودش رو امام زمان میدونسته و برخی هم سر هم میگن که مختار با او بیعت کرد، قرار شد که منتقم باشه و برای او بیعت جمع بکنه از دور حرف. به هر حال حالا در مورد ایشون قضاوتی نداریم، ولی امیرالمومنین به ایشون وصیت و سفارش میکنن که فضیلت امام حسن و امام حسین رو بر خودت بدون. بلا تقطع امرن دونهما، هیچ کاری رو بدون اینها درش تصمیم گیری نکن. بدون سفارش امام حسن و امام حسین ورود در کار نشوش، ولایت اینها رو قائل باش، ولایت پذیری داشته باش نسبت به امام حسن و امام حسین. ثم اقبل علیه السلام علیهم، بعد حضرت باز رو کردن به امام حسن و امام حسین و قال اوصیکما بهی خیر، فهمیدن منم به شما توصیه میکنم، به شما هم توصیه میکنم که نسبت به محمد ابن حنفیه هم شما هم خوب تا کنید. هم به او سفارش کردن که نسبت به حسن و حسین خوب تا کن، هم به حسن و حسین سفارش کردن که نسبت محمد ابن حنفیه خوب تا کن. فانه اخوکما و ابن ابیکما، اینم برادرتونه، پسر پدرتونه. و انتما تعلمان ان اباه کان یحبه فاحباه، شما هم میدونین که پدرتون محمد ابن حنفیه رو دوست داشت، شما هم دوستش داشته باشین. خاطر محبتی من امیرالمومنین داشتم، شما هم دوستش. اینم نکته قشنگی است، ما همه رو از باب محبت اهل بیت دوست داشته باشیم، از دریچه محبت اهل بیت. شیعیان رو دوست داریم چون امیرالمومنین ها رو دوست داره، چون اینها امیرالمومنین رو دوست دارن. از این زاویه که ما وقتی بحث داشتیم امام رابطه ها همین بحث بود که از کانال و دریچه محبت امیرالمومنین و اهل بیت به هم دیگه علاقه داشته باشیم و چقدر مسائل اجتماعی و مفاسد اجتماعی سر برداشته میشه، ازدواج ها چقدر موفق میشه، خانواده ها چقدر گرم میشه، در تربیت فرزند چقدر توفیق حاصل میشه و مسائل مختلف. روابط اجتماعی بسیار قوت و قدرت پیدا میکنه از باب ورود، یعنی ورود ما در این محبت ها و رفاقت ها و ارتباط ها اهل بیت باشه، امیرالمومنین باشه. حضرت میفهمن برادرتون رو باز هم به خاطر اینکه برادرتون دوست داشته باشید، اون جنبه نسبی، اون جنبه الهی از این باب که من امیرالمومنین دوستش داشتم دوستش داشته باشه. خب اونم البته تا اینجا دیگه، به بعدش ما نمیدونیم، به بعدش اگر خوب تا کرده باز امیرالمومنین دوستش داشته، چون به کسی که چک سفید امضا ندادن که الان بگن تا ابد هر کاری کرد ما گردن میگیریم، تا الان خوب بوده منم دوستش داشتم، به بعدش هم اگه خوب باشه من دوستش دارم شما هم دوستش داشته باشه. خب این شد بخش آخر این بحث و به بخش بعدی وصیت امیرالمومنین میرسیم که بحث نظم و اینها رو داریم. این انشالله جلسه بعد به حول و قوه الهی در موردش گفتگو خواهیم کرد. اینجا هم مباحث مهمی هست که انشالله باید واردش بشیم و مفصل در موردش صحبت بکنیم. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.